بسم الله الرحمن الرحیم. بخش حکمت شرح منظومه صفحه 205 سطر 11 و نحنو به این قدمن الالهی لیوافق الوضع و الطبع حیث انه علم ما قبل طبیعه و مضافی متابی حدیث و ترکه الجسم من الهیولا و سوره الا انا لم نفسه. بحثمون در جسم بود و چون جسم موضوع علم طبیعی بود اشکالی به نظر رسید که اون اشکال رو مطرح کردیم. اشکال این بود که چرا از موضوع علم در خود علم داریم بحث میکنیم. جسم موضوع علمه، موضوع علم طبیعی است، چرا در علم طبیعی از جسم بحث میکنیم؟ این اشکال رو کردیم، حالا میخوام جواب بدیم. در جلسه گذشته اشاره کردیم که موضوع علم طبیعی جسم به ما و باق اون چه تغییره. دو تا مطلب در اینجا سوال میشه. یکی این که چرا خود جسم موضوع علم طبیعی نباشه؟ قید به ماهو و باقون فتقیه رو نیاریم، جسم به ماهو و جسمون موضوع علم طبیعی باشه، این چه ایرادی داره؟ چرا قید میارید؟ سوال دومی که حالا فرض کنیم قید واجب شد، سوال اول جواب دادیم و ثابت شد که قید واجبه، چرا قید رو به ماهو و باقون فتقیه گرفتید؟ چرا قید عبارت از من حیث و یست کن و یتحرکی که دیگران گرفتن نگرفتید؟ سوال دوم رو مرحوم سبزوری جواب داد که من جواب دیروز از کردم. اما سوال اول میخوام جواب بگم که چرا جسم به ماها به جسمان رو موضوع علم طبیعی نمیگیریم؟ چرا قید تغییر رو میگیریم؟ جواب این سوال اینه که اگر ما جسم رو به ماها به جسمون موضوع قرار بدیم، تمام عوارض جسم باید مورد بحث قرار بگیرن، هم عوارضی که به نحوی با تغییر مرتبطن، هم عوارضی که به تغییر کار ندارن، اینا همه باید بحث بشه، چون جسم موضوعه. وقتی جسم موضوع شد تمام عوارض جسم مبادیش مورد بحث قرار نمیگیره، خود جسم مورد بحث قرار نمیگیره، ولی عوارض هر چی هستن مورد بحث قرار میگیره، چه عوارضی که مرتبط با تغییرن، چه عوارضی که ربطی به تغییر ندارن، همه مورد بحث قرار میشه. مثلا یکی از عوارض جسم مخلوق بودنه، ممکن وجود بودنه، آیا ما در علم طبیعی از این عوارض بحث میکنیم؟ درسته جسم ممکن وجوده، درسته جسم مخلوقه، ولی ما در علم طبیعی اصلا از این بحث نمیکنیم، از این عارضه جسم بحث نمیکنیم، یا عارضی نظیر این مورد بحث قرار نمیکنیم. ما در علم طبیعی از جسم بحث میکنیم با این اصل دقیق، یعنی عوارضی که بر جسم وارد میکنیم عوارض جسم نیست که در موضع دقیقه، نه عوارض جسم مطلق. خیلی از عوارض جسم مطلق رو حس میکنیم، اصلا بحث نمیکنیم اینجا. مثلا جسم فرض کنیم تقسیم میشه به طبیعی و تعلیمی، خب یکی از عوارض تقسیم جزء عوارض جسم رو تقسیم میکنیم به طبیعی و تعلیمی، آیا توی همین علم طبیعی ما این تقسیم انجام میدیم یا این انجام توی الهی انجام میدیم؟ مثلا توی علم طبیعی ما کار نمیکنیم که بگیم جسم تقسیم میشه به طبیعی که در علم طبیعی استفاده میشه و تعلیمی که در علم ریاضی استفاده میشه، اصلا این مباحث نمیاد. خیلی از عوارض جسم رو ما حذف میکنیم تو علم طبیعی نمیاریم، ولی عوارضی که مربوط به جسم متغیره میاد تو علم طبیعی. اگر ما مطلق جسم رو موضوع قرار میدادیم علم طبیعی خیلی وسیع‌تر از این میشد که الان هست. ما نمیخواستیم وسیعش کنیم، ما میخوام درباره جسم به ما و متغیر رو بحث کنیم. به این جهت موضوع رو مقید کردیم تا محمولاتمون و مسائلمون در حول و حوش همین مقیده باشه. روشن باشه. خب این یه نکته بود که مربوط به جلسه دیروز بود حس کردم. حالا بحث امروز ما، ایشون میفهمد که من در علم الهی بحث کوتاهی در مورد جسم داشتم، ترکوش از هیولا صورت هم اونجا گفتم، ولی بحث کوتاه بود، جسم باید بیش از این مورد بحث قرار بگیره. لذا من نمیتونم به اون بحث کوتاهی که در علم الهی داشتم اکتفا کنم، ناچارم که اینجا بحث تفصیلیشو مطرح کنم. پس میدانم که نباید در علم طبیعی از جسم بحث کنم، ولی اگر بحث کردم فقط به خاطر این است که جایی که لازم بود بحث کنم تفصیل ندادم، تفصیل رو اینجا دارم میگم، پس خوبه که بحث رو همینجا مطرح کنم. بعد ما کسی اعتراض میکنه چرا تفصیل همونجا نگفتی اینجا گفتی، اونجا که جاش مناسبتر بود میخواست اونجا به تفصیل بگی که در اینجا دیگه احتیاج به گفتن نداشته باشی. حالا اون اشکالیست که بعدا عرض میکنم. ایشون این مطلب ذکر میکنه، ولی وقتی در این مطلب ذکر میکنه میگه در علم الهی که من مقدم بر علم طبیعی قرارش دادم این بحث رو به طور خلاصه مطرح شده. بعد چند اون چیزی سوال میکنه چرا علم الهی رو بر علم طبیعی مقدم کردی، در حالی که ما در خوندن غالبا علم طبیعی رو جلوتر میخونیم. گفته میشه کسی که میخواد وارد فلسفه بشه اول علم ریاضی بخونه، بعدن طبیعی بخونه، بعدن برسه به الهی، که الهی مؤخر از هم است. در خوندن اینجوری رایج بوده. لذا ریاضی رو میگفتن تعلیمی. تعلیمی یعنی اونی که اول بار تعلیم داده میشه، بهش میگفتن تعلیمی. یکی از جهات این که ریاضی تعلیمی گفتن همینه که چون اولین بار تعلیم داده میشه، لذا گفته میشه اگه کسی ریاضی بلد نیست داخل این مدرسه نشه. افلاطون نوشته بود دیگه، کسی که ریاضی بلد نیست داخل مدرسه‌ای که الهی تصویر تدریس میشه نشه. معلوم میشه ریاضی و طبیعی قبل از الهی خونده میشه. خب حالا شما چرا الهی رو قبل از ریاضی نوشتید؟ ایشون میگه من به واقع نگاه کردم، به طبیعت نگاه کردم، طبیعت این خلقت، دیدم الهی قبل از طبیعی خلق شده. الهی مربوط به مجرداته، طبیعی مربوط به مادیات جسمه. قبل از اینکه جسم خلق بشه مجردات خلق شده و به توسط مجردات خداوند مادیات آفریده. پس در طبع و در خلقت الهی مقدم بود بر طبیعی. من خواستم در وضع، یعنی در نوشتن، در قرار دادن هم متابعت کنم از طبع، یعنی اونی که در طبیعت مقدم بود در نوشتن هم مقدم کردم. در طبیعت الهی مقدم بود، من هم در نوشتن هم الهی مقدم کردم که وضع تابع طبع بشه. وضع این نوشتن من و قرار دادن من تابع طبیعت و خلقت بشه. حالا چرا در طبع الهی مقدم بر طبیعی است، این دیگه ظاهرا احتیاج به گفتن نداره. ولی در این حال ایشون شاهد میاره، استدلال نمی کنه، چون احتیاج به استدلال نداره. مسلم اون الهی ها که مجرداتن واسطه در فیض هم و واسطه در فیض باید مقدمه بر مادیات موجود بشه تا بتونه مادیات رو ایجاد کنه، این دیگه احتیاج به بیان نداره. ولی شاهد میاره، شاهدش اینه که به علم الهی میگن ما قبل طبیعت، ما قبل طبیعت. این که میگن ما قبل طبیعت اشاره داره به این که علم الهی قبل از طبیعته، قبل از علم طبیعی است به لحاظ طبع. البته گاهی هم بهش ما بعد طبیعی هم میگن، که علم الهی گاهی ما بعد طبیعی هم میگن، به لحاظ خوندنه، به لحاظ تدریس و تدرسه که ما بعد طبیعت میشه، یا به لحاظ پیوردن ماست. اینو دقت کنید، خودشون اینطوری این دومی رو گفتن. حالا تدریس رو من دارم عرض میکنم، در به اعتبار تدریس علم طبیعی مقدمه. اونا نگفتن به اعتبار تدریس مقدمه، به اعتبار فهم گفتن. شما اول به چی برخورد میکنید؟ اول که چشمتون رو باز میکنه به این مادیات برخورد میکنه. پس طبیعت ابتدا به ذهن شما میاد، بعد تصور میکنید یا فکر میکنید این طبیعت چجوری ساخته شده، از کجا آمده، وقت منتقل میشید به عالم بالاتر، الهیات اون وقت ذهنتون میاد. پس در تصور طبیعت مقدم میشه و الهیات مؤخر میشه، لذا به الهی به این جهت میگن مابعد طبیعت، به جهت این که واقعا قبل از طبیعت بهش میگن ما قبل طبیعت، به جهتی که در تصور و برخورد ما بعد از طبیعت میشه بهش میگن مابعد طبیعت. حالا ایشون گفته چون الهی طبعا مقدمه، به تصور من کار نداره، چون الهی طبعا مقدمه من هم وضعا مقدم میشم. وقت اون الهی که مقدم شد درش بحث از جسم کردم، منتها بحث مختصر بود، چون بحث مختصر کافی نبود ناچارم که اینجا بحث مفصل ارائه بدم.
سالی بحث به
ماه و تفکیه
حاجی میفرماید منظورش مجردات یا اصل بود
چی؟
این که میگه بحث به تف و واقع مقدم فلسفه الهی، منظورش مجردات یا منظورش اصل بود مطلق بود؟
نه مجردات، اصل وجود که مال همه است.
تا فلسفه الهی که در مورد مجردات بحث میکنه، موضوع فلسفه الهی وجود،
یعنی
وجوده، بس ما بگیم وجود به تب مقدر بر وجود جسم، وجود جسم یکی از مسادی،
بله فلسفه در طبیعت هم بحث میکنه، اونتا در وجودشون، و وقتی در وجودشون بحث میکنه بالاخره وجود احتیاج به فاعل داره، حتما فاعل باید قبلا باشه. صدرا میگه این تعریفایی که ما میکنیم همه تعریفات غلطی، همه تعریف ناقصه، انسان میگه حیوانات ناقصه، جنس و فصل ذکر بکنی کافی نیست، باید فاعل هم ذکر بکنی. صدرا با بقیه مخالفت بدنه مسئله تعریف، همه میگن جنس و فصل بگی حد کامل گفتی، صدرا میگه نه باید فاعل هم ذکر کنی، بدون فاعل نمیتونی این شعر بشنسی، جنسش فصلش درست، اینا علت های مادی هن، علت فاعلی بقایی هم داره، تو باید اون علت ها رو ذکر کنی. بنابراین شیب بدون علت شناخته نمیشه. پس ما باید علت هم که مقدمه، پس علت باید مقدمن داشته باشیم تا معلول پیش بره. در تصور ممکن شما اول معلول به دست بیارید بعد منتقل بشید به علت، ولی در واقعیت علت باید اول باشه معلول دوم. پس در وضع الهیات مقدمه، الهیات یعنی اون چه که مربوط به وجوده، طبیعت اینو من نمیخواستم الان بگم به خاطر اشکال شما دارم میگم، طبیعت خیلی با عدم مخلوطه، خیلی صاف نمیشه به وجود نسبتش داد، اینو بعدا خودمون میگیم شده تو صفحه بعد، خود مرحوم سبزواری میگه، میگه به محضی که موجود رو کردی جسم، وجود رو درش کم کردی، عدم رو درش زیاد کردی، به همین جهت دیگه نمیتونی مسئله فلسفی قرارش بدی، خودش مسئله فلسفیه. ما بعدش که بخواه بحث کنی بحث فلسفی نیست. چرا؟ چون تو الان چیزی داری مطرح میکنی که وجود درش ضعیفه، به قول خودشون وجود درش مغلوبه، این چنین چیزی از عوارض وجود نیست. بله خودش از عوارض وجود شد، ولی وقتی آمد و وجود رو تخصیص داد و چنین شیء موجود شد، از این به بعد دیگه نمیتونی توی الهی ازش بحث کنی، از این به بعد بدونی توی چیزایی که دیگه در علمی بحث کنی که موضوعش وجود نیست. ولی این انشاءالله توضیح میدونی. بله نه اصلا من قصه هایی هم نیاریم، خود جسمی هم من این شوان توضیح میدم، خود جسمیتی که بیارید، خود جسمیت که میاد موضوع رو تخصیص میده، یعنی موجود تخصیص میده، قبلش موجود تخصیص نمیخوره، اگر قبلش موجود تخصیص بخوره شما نمیتونید جسمیت رو عارض قرار بدید، موجود صاف نگه میدارید، جسمیت میرید عارضش میکنید، تازه موجود تخصیص میخوره به جسمیت، تخصیص به جسمیت که خورد عدم درش مغلوب میشه، از این بعد دیگه مناسب موجود نیست، اولی که وارد میشه مناسب موجوده، ولی به معنی که موجود تخصیص داد به خودش میشه یه موجود جسمانی، موجود جسمانی عدم درش غلبه داره، دیگه در مورد جسم موضوع که عبارت موجود جسمی است نمیتونید بحث الهی کنید، بحث طبیعی باید بکنید. روشن چرا ما طبیعی رو از الهی جدا کردیم؟ چون الهی طبیعی میخواد در عوارض جسم هست کنه و جسم هم بعد از موجودی است که جسم شده و تا جسم شده وجود درش ضعیف شده، عدم درش غلبه پیدا شده که بیان میکنیم چرا عدم درش غلبه پیدا شده. در جسم عدم غلبه پیدا شده، لذا از عوارض وجود صاف صوف موجود خارج شده. بله، ما از عوارض وجود خارج میدیم قبل از اینکه وجود جسم کنه. بعد از اینکه وجود جسم شد دیگه از عوارض وجود نیست. از اون به بعد اگه بخوام دربارش بحث کنیم، درباره چیزی بحث میکنیم که از عوارض وجود نیست، لذا نمیتونیم تو فصل مباحث طبیعی رو بیاریم. این شده بعدن گفته میشه، من خیلیش گفتم، برام که میخوام توضیح بدم شاید دیگه خیلی ازش رو توضیح نداشته باشم. خب روشن شد مطلب، من جمع کنم. ایشون اینطور میگه من در الهی چه مقدم قرارش دادم بر طبیعی؟ چرا مقدم قرارش دادم؟ چون خواستم تبعیت کنم از طبع، خواستم وضعم تابع طبع باشد، مقدم قرار دادم. در الهی که مقدم قرارش دادم مباحث جسم آوردم، منتها چون مباحث جسم ضعیف بود ناقص گفته شدن، ناچارم در اینجا کاملش کنم. پس اگر من وارد بحث در جسم میشم به خاطر اینکه اونجا کامل نگفته بودم، بعد وقت معترض میگه چرا اونجا کامل نگفتی، که این چرا وقتی برسم ارزا کنم. صفحه 205 این سطح 11 و نهم و این قدم نل الهی، ولو ما مقدم کردیم الهی رو بر طبیعی لیوافق دلیل برای قدم ناست. چرا الهی رو بر طبیعی مقدم کردی؟ لیوافق الوضع و طبعه، تا وضع موافق طبع بشه. در طبع و خلقت الهی مقدم بود، در وضع و نوشتن هم خواستم الهی مقدم بشه که وضع من با طبع خارج موافقت کنه. یعنی همونطور که در خارج و در طبیعت الهی مقدمه، در نوشتن من هم الهی مقدم بشه. هشت سانه نهو شاهده چرا الهی مقدمه، چرا الهی بر طبیعی مقدمه. هشت سانه نهو علم ما قبل طبیعه، نهو یعنی الهی، الهی علم ما قبل طبیعته، پس مقدم بر طبیعی است. در واقع منم در وضع مقدم شدم بر طبیعی و مزاحت بر قدم ناست. ما الهی رو مقدم کردیم و در متاوی و لابلای الهی گذشت داستان ترکوی جسم از هیولا و صورت. یعنی اونجا بحث کوتاهی در مورد جسم داشتیم، وظیفمون اونجا عمل کردیم، منتها کوتاه بود. الا انهو استثناء از این وصلی است و این قدمنا و مزا، ولی اون که ما الهی رو مقدم کردیم و در اون مقدم هم این مطلب گذشت، لکن الا لم نفصل، اونجا توضیح کامل ندادیم. لم نبرهن علیه هناک، هناک نه در الهی، در الهی ما بیان کامل نداشتیم، بیان برهانی نداشتیم، فلزا احتجنا که بس کنیم ها هنا، یعنی در علم طبیعی از هیولا و صورت و از ترکیب جسم من هما، یعنی من هیولا و صورت. بحث تفسیری اینجا بردیم چون اجمالیش اونجا گفته بودیم. حالا معترض میگه چه عیبی داشت که تفصیلش رو همونجا میگفتی که دیگه اینجا احتیاج به ذکر موضوع در علم نداشتی، اینجا دیگه مخالفت با قانون نمی کردی. ایشون می فهمد که من اگر اونجا مفصلشو می گفتم، اینجا باید دوباره تذکر می دادم، چون بس مدتی گذشته خواننده شاید فراموش کرده باشه، احتیاج به تذکر داشت، من ناچار بودم تذکر بدم. اگر اونجا من تفصیل می دادم باید اینجا تذکر میدادن و حالت تکرار پیدا میشد، لذا من اونجا مختصر گفتم، اینجا بحث کردم که تکرار نشه، چون تفصیل دیگه تکراری نیست، اجمال تکراری میشد، به تفصیل تکراری نیست. گذشته از این، من وقتی بیام اینجا بعد بگم توی الهی ذکر کردم، خواننده رو حواله دادم به گذشته ای که فاصله شده و شاید خواننده از اون گذشته غافل شده باشه، باعث تحیرش میشه وقتی من بگم در گذشته این حرفو زدم، این نمیدونه کجا گفتم یا ممکنه تفتیش نکنه چی گفتم، اینجا باعث تغییرش بشه. چون میخوام اینجا بحث کنم همینجا مطرح میکنم، حواله نمیدم خواننده رو به جای دیگه. پس به دو جهت من اینجا بحث تفسیر رو گفتم، این که اگر میخواستم اونجا بگم اینجا بگم تکرار میشود، دوم این که اگر اونجا میگفتم اینجا تکرار نمیکردم حواله میدادم، حواله باعث میشد که خواننده متغیر بشه و ندونه که اون چه من اونجا گفتم چیست، مراجعه کنه و برای سخت میشد. لذا اینجا این کارو کردم و با قانونم مخالفت کردم. مخالفت با قانون چون به خاطر عذر بوده اشکالی نداره. فاین قول لمن لم تذکروه هناک، چرا ذکر نکردید اون تفصیل رو هناک، یعنی در اون الهی، تا بی نیاز می شدید از ذکره، یعنی ذکر تفصیل ها هنا، یعنی در علم طبیعی با کنهی هناک علیق، با اینکه تفصیل اونجا علیق بود، چرا تفصیلی که اونجا علیق بود نگفتی آمد اینجا گفتی؟ جواب میده، اگر ما اونجا می گفتیم اینجا می گفتیم تکرار می شد، اگه اونجا می گفتیم اینجا نمی گفتیم حواله می شد، هر دوش بد بود، هم تکرار بد بود هم حواله بد بود. ما گفتیم پس این چنین که عمل کنیم، اونجا مختصر بگیم که وظیفه کار الهی اون انجام داده باشیم، اینجا مفصلشو بیاریم که نه حواله بریم نه تکرار کنیم،
بله هم مطابق تقدیم
باشه. نه، اون تقدیم الهی مطابق طبیعی، تقدیم الهی بر طبیعی مطابق طبیعی، این یه مسئله جدایی اون حالت جمله متعرضی داره، ربطی به این نداره که چرا ما در طبیعی بحث نکردیم در الهی بحث کردیم. ایشون میگه من علم الهی رو مقدم کردم و در اونجا بحث مختصر کردم، در اونجا بحث مختصر کردن دنباله جوابشه، ولی الهی رو مقدم کردم ربطی به جواب نداره. یه مطلب ایشون میگه من الهی رو مقدم کردم، چرا مقدم کردی؟ یه چیزی توضیح میدن، یه حالت جمله متعرضی داره، توی سوال جواب نیست، سوال این بود که چرا طبیعی اینجا مطرح کردی؟ ایشون جواب میده چون اونجا مختصر گفته بودن لذا ناچار شدم اینجا بگم، این جواب. بعد میگه چرا اونجا مختصر گفتی این مفصل میگفتی؟ میگه اگه اونجا مفصل میگفتم هیچ از دو منظور پیش نمیومد، یا تکرار میشد اگه من اینجا دوباره میگفتم، یا تکرار نمیشد حواله میشد اگه اینجا نمیگفتم. بالاخره یا اینجا ذکر میکردم یا ذکر نمیکردم، ذکر میکردم تکرار گذشته بود، ذکر نمیکردم حواله گذشته بود. بله علیق بودنه که طالب بحث کردیم، چون موضوع علم در خودش بحث نمیشه، در علم فوق بحث میشه، از این جهت بحث در جسم علیق است که در فلسفه باشه، در الهی باشه، چون الهی فوق طبیعیه و موضوع هر علمی در فوق ثابت میشه. پس علیق این بود که بحث در جسم که بحث در موضوع طبیعی است در فوق الهی ثابت بشه، علیق بودن از این جهته، یعنی علیق طبق قاعده است، قاعده اختزا میکند که شما موضوع علم در علم فوق اثبات کنید. قلت لو ذکرنا هناک، اگر من این تفصیل رو اونجا ذکر کردم، لم یکن بدون لنا من ذکر یا هنا، ناچار بودم اینجا هم ذکرش کنم ای زن، یعنی هم اونجا بگم هم اینجا، تحقیقا لموضوع طبیعی، تا اینکه موضوع طبیعی اتفاق بیفته و حذرم من الحواله، یعنی خواستم پرهیز کنم مخاطب رو حواله ندم به گذشته، میتونستم اونجا ذکر کنم اینجا هیچی نگم حواله بدم، ولی نخواستم حواله بدم، چون نخواستم حواله بدم ناچار بودم اینجا هم ذکر کنم، تکرار میشد حذرم من الحواله ای که باعث تغییر میشه. چرا از حواله شما پرهیز میکنی؟ ایشون میگه چون باعث تغییر میشه و این هم یه واقعیته، وقتی دانشجو رو خواننده رو حواله میدیم به یه موزه دیگر، خب موزه ممکنه یادش باشه این تغییر نمیشه، ولی غالبا یادشون میره، هم موزه یادشون میره هم مطلبی که تو موزه ذکر شده یادشون میره، یه تغییری پیش میاد که بعد اولا میگردن موزه رو پیدا کنه سن بره مطلب رو پیدا کنه، کسانی که حافظشون ضعیفی میفهمن تغییر این چی، نه که حافظشون قویه خب خیلی متغیر نمیشه، مثل منی که حافظم ضعیفه خیلی متغیر میشم، خیلی جا هست که میسینا میگه من این قبلا گفتم و من مراجعه نمی کنم چون میدونم پیداش نمی کنم، هر شیگرم پیدا نمی کنم، این باعث تغییر دیگه. حالا ایشون علت پرهیز از هوا رو این گرفته که خواننده متغیر میشه. خب حالا خواننده متغیر میشه چی میشه؟ متغیر شد چی شد؟ ببینید این یه مسئله روانیه. وقتی آدم در یه قسمت از مطلب متغیر میشه، بقیه مطالب هم تو دلش نمیشینه، یعنی جا نمیفته. خود تغییر، ولی اون که شاید واقعا مانع از تعلم نباشه، ولی روانن مانع میشه. یعنی آدم یه جوری که وقتی یه چیزی رو نمیدونه، مثل این که فکر میکنه بخشی از مطلب پیشش مشهوره، بخش دیگر رو هم خیلی اهمیت نمیده. لذا تحیر خیلی در علم مزاحم است و مصرف. بله، بخصوص اگر موضوع هم باشه، یعنی مسئله مهمی باشه، یه مسئله مهمی رو در وسط حواله بدیم، اون مسئله مهم رو ندونه، اون مسائل متفرده برای این مسئله مهم هم اصلا بهش توجه کامل نمی کنه. لذا تحیر در تعلم بسیار مزرده. ایشون میگه من حواله ندارم تا این تحیر پیش نیاد.
محضور تو همه علوم هست.
بله؟
محضور که برای تو همه علوم هست، لازم داره همه بیدیم، همه بیان راجع به موضوع رو هم بحث کنم.
یعنی کارش ایشون میگه ببیند میدونم این بحث جاش کجاست، سبزواری اینجا میدونم جاش الهیه، ولی به این جهت اینجا بسه ایشان نزد. حالا شما در تمام علوم همین کار بکن، در تمام علوم من مثل در اون سبزواری عمل کن، میگید میدونم جای این بحث اونجاست، ولی من اینجا بسهم بخاطر اینکه تکرار یا حوال بیشنه اشکالی نزد. حضور جاییه اونجا
مفصده شون که اینجا
نه، اینجا میخواد بحث کنه. اینجا اگر شما میفهمید اینجا مختصر میگفت که تکرار مختصر بشه، اونجا مفصل میگفت. اینجا میخواد بحث کنه، باید کاملا من جسمو بشناسم، یعنی به تفصیل باید جسمو بشناسم تا دربارش بحث کنه. اونجا که من لازم نبود تفصیل بدونم، اونجا فقط مربوط به این بود که ما جسم در جهان داریم، جسممون هم مرکبه. اینجا تمام جسم و عوارض جسم همین میخواد بیاد اینجا به تفصیل باید بشنسن. اونجا به اجمال هم کافی بود. اگر من اونجا تفصیل میگفتم، اینجا هم باید تفصیل میگفتم. اینجا به اجمال نمیتونستم اکتفا کنم، زیرا بسیاری از مسائل دوباره حواله این میشد اگه به اجمال اکتفا میکردم. باید بود همه مسائل بگم و تکرار بزنم. فکان یلزم هینهزن اتشور این از این در اینگاه که من دوباره ذکر کردم تفصیل رو، تکرار لازم میامد. خب میگیم ولی تکرار میشه چی میشه؟ آخرش اینه دیگه، تکرار میشه چی میشه؟ میفهمد که من نبنا آزن نظم علی اختصار، این نظم رو من مختصر مطرح کردم، اگه بخوام تفصیل بیارم با اون قرض هم نمیسازه. استقاط یعنی آخرش میگه به خاطر اختصار، به خاطر اینکه تکرار نشه این کارو کردم. ما جواب میدیم خب تکرار بشه، تکرار مفیده دیگه، تکرار میشه باعث میشه که مخاطب شما متغیر نشه، این کم فایده ای نیست. میگه نه، تکرار درست این فایده رو داره، ولی اختصاری که غرض من تو این کتاب بود از دستم گرفته میشه، لذا به خاطر اختصار تکرار نشه. این بحث نمیشه، بحث بعدی رو توجه کنید.
قبل از حضرم با شما باق داره؟
چی؟
قبل از حضرم حضرم باق نباید باشه، چون تقریبا
من نفهمیدم کجا رو میگید.
قبل از حضرم همین سطر آخری که خوندید حضرم من حواله
التي توجب التغير في متعلم طبيعي همین
مثلا
این
قلتو
هست، قلتو
بعد از
یعنی قلتو 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 قلتو
قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو قلتو
واف داریم. من واف نگفتم.
نباید واف باشه ظاهرا، چون ما تقریبا دلیل میگیریم برای
تحقیقاً تحقیقاً لموزه طبیعی این درست بود. بعد شما ممکنه میگید که خب تحقیق میگن چه داشت، تحقیق نمیکردی حواله میدادی، میگه نه حوالم خوب نبود،
نمیدم یکم بود حتمی نبود. چرا هزاران یعنی واجب نبود برای ما، چون به هزار میگم از این حواله
نه. ببینید این چی من گفتم مدن منفعه چیزی نداره، استحاله ای نداره، همونجور من نکنیم. ایشون اینجا میگه، میگه من اونجا مجمل گفتم، اینجا تفصیل دادم. چرا تفصیل اونجا نگفتم؟ چون اگه تفصیل اونجا میگفتم این تفصیل اینجا هم باید میگفتم، یا میگفتم یا نمیگفتم. اگر میگفتم تکرار میشد، اگر نمیگفتم حوالی بود. اینجوری درستش کنم الا میکن بودن نزنیم، بگید من ناچار بودم تفصیل اینجا بیارم، حالا یا میآوردم یا نمیآوردم. اگر میآوردم تکرار بود، اگر نمیآوردم تغییر بود. من خواستم هم از تکرار پرهیز کنم هم از حواله، یا خواستم از حواله پرهیز کنم گفتم تکرار نشه، اونجا مختصر گفتم اینجا مفصل. حالا خیلی اینا رو دقت نکنید، این چیز مهمی نیست. مطلب بعدی، مطلب بعدی توجه کنید. طبق توضیح مرحوم سبزاری من توضیح نمیدم، مطلب جور دیگه بیان میکنم، ولی تمام عبارت مرحوم سبزاری روشن میشه. موضوع فلسفه الموجوده، این موجود استعداد دارد که یه موجود الهی باشد، استعداد دارد موجود طبیعی باشد، استعداد دارد موجود مقداری و تعلیمی باشد. موجود دیگه به همین قسمت میشه، قابل قسمته، چون قابل قسمت استعداد داره همه رو داره. وقتی شما این موجود رو موجود طبیعی میگیرید، اون استعداد رو تخصص میدید، یعنی استعدادی که با استعداد دیگه هم بوده اختصاصش میدید، استعداد دیگر میزید کنار، فقط همین درست میکنه. وقتی که موجود میشه طبیعی معین میشه، به قولیشون متخصص الاستعداد میشه. استعدادی که وسیع بود شامل چند تا میشد، حالا تخصص پیدا میکنه، اختصاصی به یکی پیدا میکنه. پس وقتی شما موجود رو به طبیعی اختصاص دادید میشه متخصص الاستعداد. به ریاضی هم اختصاص دادید میشه متخصص استعداد. پس موجود اگه دست نزنید استعداد همه رو داره، اگه آمدید اختصاصش دادید متخصص استعداد میشه، یعنی استعداد دیگه ازش میگیرید. دقت کنید، استعداد دیگه ازش میگیرید، فقط همین استعداد باقی میمونه و این استعداد بالفعل میشه، یعنی این موجود بالفعل میشه طبیعی، دیگه نمیتونه ریاضی باشه، دیگه نمیتونه الهی باشه. روشن شد چی شد؟ بله؟ بقیه هرچی میخواد باشه داخل در طبیعی ریاضی دیگه. بقیه هم بیاری، یه بنابرای بقیه هم بیاری، موجود استعداد همه رو داره، ولی همه رو ما مندرج میکنیم تحت طبیعی و الهی و ریاضی. همه اشیا رو مندرج میکنیم تحت این ستا دیگه، اشیا یا طبیعی هست یا ریاضی هست یا الهی هست، هر سه داخل اینا. پس موجود رو به یکی از این ستا مستعد میبینیم. ممکنه شما بگید به هزار تایی نداره، این ستا بالاخره دارای شعبی هستند، شما بگید موجود نسبت به تمام شعب استعداد داره، این حرف خوبیه، عیبی نداره. ولی ما برای اینکه وسیع نشه همه اون شعب رو آوردیم در این ستا مندرج کردیم و گفتیم که موجود به این ستا اختصاص داره، به این ستا استعداد داره. بعد اگه یکی از این ستا رو انتخاب کردید، اون استعداد رو تخصص دادید. استعداد وقتی تخصص پیدا میکنه، بله، وقتی استعداد تخصص پیدا کرد، اون استعدادهای دیگه باطل میشه، این استعداد متخصص یافتن بالفعل میشه. یعنی دیگه شما موجود ندارید، جسم موجود دارید، دیگه موجود ندارید، مقدار موجود دارید. توجه کردن چی شد؟ اما با عروض جسم استعداد متخصص میشه، نه اینکه اولا استعداد متخصص بشه بعدا جسم عارض بشه. اگر اول استعداد متخصص کردید، باید چیزهایی رو که مناسب اون تخصص بار کنید، نه جسم. هر چیزی نمیتونی بار کنید، ولی اگر با خود جسم، با خود جسمیت موجود رو متخصص کردید، موجود با همین جسمیت متخصص میشه، حالا از این به بعد میشه موجودی که جسم است، نه موجود مطلق که موجود جسم است. موجودی که جسم است موضوع فلسفه نیست، موضوع مطلق موضوع فلسفه است. دقیقا یعنی با تخصص استعداد ما موضوع دیگری درست کردیم که دیگه موضوع فلسفه نبود. چه تخصص استعداد به طبیعی باشد، چه تخصص استعداد ریاضی باشد، ولی قبل از این تخصص موجود استعداد وسیع داشت و مطلق بود و موضوع بود برای فلسفه. تا اینجا مطلب روشن. شما میگید که من امکان رو هم اگر بر موجود عارض کردم بازم تخصصه. موجود استعداد دارد واجب باشد، استعداد ممکن باشد، استعداد جوهر باشه، استعداد عرض باشه، اینام که وقتی وارد میشن موضوع تخصص میدن، اینام تخصص استعداد درست میکنه. چرا فقط رفتی طبیعی ریاضی رو گفتی؟ امکانم که بیاد باز تخصصه، جوهرم که بیاد تخصصه. مرحوم سبزوری جواب میده، جواب میده وقتی امکان میاد وجود از وجود در نمیاد، میشه وجود ممکن، میشه وجود ممکن، یا وجودی که وجود جوهره. اما در جسم میشه خود جسم، دیگه به وجودش کار ندارید، میشه خود جسم، میشه موجودی که جسم است. پس مثل طبیعی و ریاضی موجود رو تخصیص میده و از موجود بودن در میاره، میکنه جسم یا میکنه مقدار. ولی عوارض دیگر مثل امکان، مثل جوهریت، اینها موجود از موجود بودن در نمیاره. یعنی شما اگر بخواید یک عرضی رو بر موجود ممکن بار کنید، نمیگن بر ممکن بار کردی، میگن بر موجود ممکن بار کردی، یعنی بر یه موضوع خاص بار کردی، بر موجود بار کردی. پس بازم ملاحظه میکنید عرض میشه عرض موجود. بنابراین در فلسفه ما از موجودات ممکن بحث میکنیم، ولی در فلسفه از عوارض، در فلسفه از عوارض موجود ممکن بحث میکنیم، ولی از عوارض جسم بحث میکنیم. علت اینه که جسم وقتی وارد شد با موجود اون رفتار رو کرد، امکان وقتی وارد میشه اون رفتار رو نمی کنه. یعنی هنوز وجود وجوده بعد از اینکه امکان میاد. پس هر تخصصی یا هر خصوصیتی وجود رو از وجود بودن در نمیاره. لذا تا وقتی وجود از وجود بودن در نیاد میتونه موضوع فلسفه باشد و تمام عوارضی که درباره چنین موضوعی بحث میشه تو فلسفه بحث میشه. اما وقتی موضوع رو، وقتی وجود رو، موجود رو از موجود رو در بردید، جسمش کردید، این دیگه جسمونه نه موجودون. وقت اگر بخواد در عوارضش بحث کنید، بس در موجودا نکردید، بس در عوارض موجودا نکردید، بس در عوارض جسمیت کردید.
موجود
و جسمیون بعد جواب، بعد این اعتراض میشه که اونجا هم موجود جسمه، همین که الان شما گفتید، اونجا موجود جسمه یا موجود مقداره. ایشون جواب میده، میگه وقتی شما جسمیت رو میارید، عدم غلبه پیدا میکنه، دیگه نمیتونید بگید موجودیست که جسم است، موجود پر عدمیست که جسم است. حالا چطور پر عدمه توضیح میدیم ایشان وقتی مقدارم میارید همینطور. پس جسم مثل امکان نیست، جسم موجود عوض نمی کنه. ولی نه، امکان موجود عوض نمی کنه، جسم موجود پر عدم می کنه، لذا تغییرش می ده. مقدارم موجود پر عدم می کنه، لذا تغییر می ده. چطوری پر عدم می کنه؟ ایشون بیان می کنه. جسم دارای ماده است، ماده هم از اشیاء دیگر غایبه، هم این جزش از جز دیگر غایبه. اصلا ماده یعنی غیرت، وجود یعنی ظهور، هرچی موجود باشه ظاهر ماده یعنی غیبت. وقتی میبینید ماده آمد، ماده اولا امر بالقوه است، خود بالقوه یعنی بالقوه موجود، یعنی در واقع معدومه، میتواند موجود باشه، میتواند چی باشه، میتواند آب باشد، میتواند خاک باشد، ولی هیچ کنون فعلا نیست. ماده و ما این که ماده است صورت بهش ندید، ماده خالی امر بالقوه است، امر بالقوه یعنی معدوم، ولی معدومی که میتواند یه چیزی بشه. خب پس خود ماده معدومه، خود ماده با قطع نظر از صورت که میاد بشت داده میشه. غیبت هم که توش هست ملاحظه میکنید عدم درش راه پیدا کرده، کثیر هم راه پیدا کرده. پس عدم شده غالب، وجود شده مغلوب. چنین موضوعی دیگه جا نداره که الموجودون به حساب بیاد، این باید الجسمان حسابش کنید، از موضوع فصل بیادش بیرون، ببردش توی علم دیگه مورد بحث قرار شدید. مقدار هم همینطوره، مقدار یا امتداده یا انفصاله، مقدار متصل امتداده، مقدار منفصل هم که روشن عدده. در مقدار هم شما نگاه کنید، از اینجا که شروع میکنید تا میاد به قطعه بعدی، قطعه بعدی قطعه قبلی از بین میره، دیگه مرتبه شما نیست. همچنین بقیه در عدد هم همینطور، عدد بعدی که میره در قبلی از بین میره. به خصوص گفتن عددها هر کدومشون نوع مستقله، اینطور نیست که 6 از 5 و 1 تقسیم درست شده باشه، 5 جای خودشون عددن، 6 هم عدد جداست. بنابراین وقتی وارد 6 میشید به قبلی میزنید کنار. درباره مقدارشون خیلی توضیح نمیده که چطور مشتمل بر عدمه، ولی مقدار هم میگه مشتمل بر عدمه. حالا احتمال بر عدم در عدد که تدریجیه خیلی واضح تره، در مقدار که تقریبا باقی میمونه یه خود سخت تره، ولی ایشون در مقدار ادعا میکنه که عدم غلبه داره. در مقدار و در عدد هر دو مقدار غلبه داره. پس چه موجود بشه و طبیعی، چه موجود بشه و تعلیمی، عدم درش غلبه پیدا میکنه. وقتی عدم درش غلبه پیدا شد دیگه نمیتونیم این جسم به عنوان موجودان نگاه کنیم، اون مقدار هم میتونیم به عنوان موجودان نگاه کنیم، به عنوان موجود پر عدم نگاهش میکنیم. پس نمیتونیم بگید موجودیست که جسم، برخلاف ممکن، ممکن موجودیست که امکان این موجود رو محدود کرده ولی عدم رو قاطی نکرده، محدودش کرده. یعنی حالا اگر موجود یه چیز داره مقدار بود، میدیدید یه موجود کوچیکیه، یه موجود کوچیک شده است، موجود بی‌نهایت رو ازشید دارش یه خطی کشیدی کردیدش کوچیک، ولی بازم موجوده، پر عدمش نکردی. پس امکان موجود رو از موجودان نمیندازه، ولی جسمیت و تعلیمیت یعنی مقداریت اینا موجود از موجودان میندازه، متخصر استدلالشون میکنه. تا اینجا روشن؟ حالا ببینید مرحوم سبزوری چی میگه. من تا اینجا مطلب گفتم، حالا میخوام عبارت مرحوم سبزوری برگرم. ایشون میفهمد چی؟ بحث از خود هیولا، بحث از خود صورت، بحث از خود جسم یه بحثه، بحث از عوارض این ستا یه بحث دیگه است. اگر من میخوام بحث از خود موجود کنم، بحث از خود هیولا و صورت کنم، اینا رو میارم بر موجود عارض میکنم، موجود با اینها تخصص پیدا میکنه نه قبل از اینها، پس اینا میتونن عارض بشن چون تخصصی برای موجود نشده، موجود خالصا موجوده، اینا میان روش متخصصش میکنن، پس اینا میشن عوارض وجود. چون عوارض وجود بشن تو فلسفه بحث میشه. ولی بعد از این که آمدن و وجود تخصص دادن، جسم درست کردن، اگر من در عوارض جسم بحث کنم دیگه عوارض وجود نیست، عوارض جسمه. عوارض اون نیست که عدم درش غلبه پیدا کرد. لذا بحث در عوارض جسم خارج از فلسفه است، ولی بحث در خود جسم و ترکبش من الهیولا و صورت داخل فلسفه است. چرا؟ چون جسم، هیولا، صورت، این ستا بر موجود وارد میشن و با ورودشون تخصص میدن، نه بر موجود تخصص یافته وارد میشن. چون بر موجود وارد میشن، میشن از عوارض موجود و چادر در فلسفه بحث میشن. بله، بعد از اینکه تخصص پیدا کردن، عرضی بخواد برای این متخصص وارد بشه، میشه از عوارض این متخصص، دیگه از عوارض موجود نمیشه، جا نداره تو فلسفه بحث بشه. ایشون داره میگه که ما باید از جسم و هیولا و صورت که مقومات جسمن در فلسفه بحث کنیم. چرا؟ چون اینها عوارض وجودند، نه وجود تخصیص خورده، عوارض وجودند و ما از عوارض وجود در فلسفه بحث میکنیم. منتها باید سعی کنیم قبل از تخصص استعداد، عوارضی که قبل از تخصص استعداد هستن، ولو عوارضی هستن که با خودشون تخصص درست میشه، اونا رو بحث کنیم. عوارضی که بعد از تخصص استعداد میان، اونا رو دیگه در فلسفه نباید بحث کنیم، اونا باید در علم دیگه بحث بشه. روشن شد چی عرض کردم؟ تقریبا سعی کردم مطلب رو بطور کامل توضیح بدم. اینا گفته میشه، توضیحش ذکر نمیشه، غالبا همینطوری میگن دو میرن، وقت شنونده کاملا مطلب رو نمیگیره. با این توضیح من عرض کردم، احتمال میدم مطلب خوب روشن شده باشه. لباس ببینید: و انما کان البحث عن الهیولا و صوره و الجسم من الالهی. چرا بحث از این ستا من الالهی شد؟ چرا بحث فلسفی شد؟ بحث از عوارض اینها شد طبیعی، بحث از خود اینها شد الهی. چرا؟ لأنه ها یعنی جسم بودن، هیولا بودن، صورت بودن، احوالی هم که تعرض موجود مستقیم عارض موجود میشن، من غیر ان یسیر اون موجود ریاضی هم و طبیعی هم. موجود بعد از اینها ریاضی و طبیعی میشه، ولی وقتی اینها میخوان عارض بودن، موجود ریاضی و طبیعی نشده بوده قبلا، با عروض اینها ریاضی و طبیعی میشه. پس بنابراین اینا مستقیم بر موجود عارض میشن. بله، بعد از اینکه عارض شدن، موجود رو طبیعی میکنن یا ریاضی میکنن، ولی قبل از عروضشون موجود موجوده، لذا میشن عارض موجود. و چون عارض موجودن، پس درباره ایشون باید تو فلسفه بحث بشه. و به جمله، یعنی خلاصه، متخصص الاستعداد عروضها من غیر و سرش در میاد، من غیر ان یسیر و سر اینا دارن، یعنی و من غیر و بل جمله من غیر ان یکون متخصص الاستعداد لعروضها، بدون اینکه این موجود متخصص الاستعداد شده باشه یا موجودات متخصص الاستعداد باشه لعروضها، بلکه تخصص یحصل به حالا قبلها، تخصص به همین احوال سگانه حاصل می شود، نه قبلش حاصل بشه. اگر قبلش حاصل شد و موجود تخصص پیدا کرد، دیگه اینا عوارض اون متخصص میشن، عوارض موجود نمیشن. ولی فرض اینه که عوارض موجودن و با عروضشون تخصص درست میکنن، قبلشون تخصص نمیاد، بنابراین مستقیم بر موجود عارض شد. مطلب
ساده‌ای بود چون مثلا مطرح کردیم،
مگه مطلب ساده نبود مطرح شد؟ حالا شما میگید مطلب ساده بود، چرا مطرح شد؟ مطلب ساده رو باید مطرح شد. ما میخوام مطلب رو بشنسیم، میخواد ساده بشون خواست سخت
بشه. بحثایی که از
حدث صورت،
بله،
بحثایی که از خود صورت و حیولا ما در الهیات میبینیم، این که استفرادی
بحثایی که از
حیولا نمیده بدون صورت نمیده باشه، صورت بدون حیولا نمیده باشه، این بحثا نمیده از استفرادی.
نه، ببینید، یه وقت بحث از صورت میکنیم، عوارض صورت رو میگید، این تو فلسفه نباید بیاد. اگه تو فلسفه آمد، بقول شما استدرادی میشه، باید تو طبیعی بیاد. اما یه وقت از تلازم صورت و ماده بحث میکنید، این همون بحث از جسم در موقع. شما حق دارید در فلسفه از جسم بحث کنید، جسمم ترک مرکب از ماده و صورته، ماده و صورت که از هم جدا نمیشن، تلازم دارن. پس چه بحث از تلازم ماده و صورت کنید، چه بحث از جسم کنید، تقریبا مثل نزدیک همه.
بحثای بعد از اینکه موضوع شد جسم، یعنی آدم جسمیت رو گرفت و بیان موضوع جسمون و موضوع بعدی هم از جسمش استفرادی اونجا،
بله، این درسته.
پس تلازم بین ماده و صورت هم میشه.
تلازم بین ماده و صورت سازنده جسمه، نه عارض و جسم. بله، تلازم لازمه یه جسمه، نمیخوام بگم ذاته، لازمه یه جسمه. اون عارض نیست. یعنی بحث در تلازم اگر بکنید، در واقع بحث در تراکم جسم کردید. تراکم جسم که جاش تو فلسفه است، تلازم جاش تو فلسفه است. از صبر بحث کنید، مثلا بگید این صورت نوعی این اثر رو دارد، این صورت نوعی این است، این بحث طبیعیه. این بحثیست که بر موجود مستقیم بار نمیشه، بر موجود طبیعی بار میشه، میشه بحث طبیعی. این
بحثم که صورت حقیقت شعر تشکیل میده، تمام حقیقت شعر به صورتش هست، این بمبانی مسئله فلسفی یا فلسفی
هست؟ اینم فلسفیه. هم میگه حقیقتشه به صورتشه. این در واقع دارید صورت رو تبیین میکنید، نه عارض صورت رو. خود صورت رو این تبیین میکنید که در یک مرکب اصله، در یک مرکب حقیقته. خب درباره خود صورت بس نه، بس فلسفی میشه. درباره عوارضش بس می بس الهی، بس طبیعیه. بعد ببینید کجا بس فلسفیه، کجا بس در خود صورته، کجا بس در عوارض صورته. اونجا که بس در خود صورته، در خود جسمه، در خود هیون هست، بس فلسفیه. اونجا که بس در عوارض این سر هست، بس طبیعیه. چون بحث در عوارض یعنی بحث در موجود و تخصص یافته، ولی بحث در جسم و هیولا و صورت بحث در موجوده، نه موجود تخصص یافته، بلکه بحث در موجودی است که با این چیزا تخصص می‌یابد. روشن مطلب؟ ولی فرمودن مطلب آسونه. یعنی
مطلب آسون رو ایشون به عبارت سخت گفته. الان ما اینطور فهمیدیم که فلسفه موضوعش موجوده بدون غیر، طبیعیات ریاضیات
موضوعش
همون
وجود
باید درست.
خب این روشنه. قید چیه؟ قید چیه؟ اون قید رو بخواد توضیح بده، همین حرفا باید بیاد دیگه، همین حرفا باید بیاد. ببینید متخصص استعداد یعنی چی؟ اصلا موجود اول استعداد داره، استعدادش هم تخصص نداره، با همه سازگاره. بعد که من یکی از این مستعدها رو تعیین میکنم، تخصص استعداد داده میشه، اون استعداد دیگه فوت میشه. این استعدادم که من تخصص شده رو سیدم، اینم بفل میشه. اینه تو کلمه متخصص استعداد گنجونده شده و باید هم این حرف رو بیاد. چطور شما میگید این رو نیاره؟ اونی که شما میگید اگر اونی که شما میفرمایید بگه که یا موجود قید دارد یا قید نداره. اگر قید داشت در فلسفه بس نمیشه، موضوع فلسفه این چه قید نداره، موضوع فلسفه خیلی راحته. ولی بعد وقتی بر شما توضیح بخوام قید داشت یعنی چی، قید نداشت یعنی چی، بعد هم این حرف رو بزنید که مرموم سرزوری گفت که دوباره میبینید که زمین دست اندازه این قول تو من گفتم از خارج. ساعت اجازه میده بخونم؟ گذاشته این قول همینه که چیزای دیگر هم عارض میشن، اونا هم تخصص درست میکنن، ایشون جواب میده نه. مثلا امکان تخصص درست نمیکنه، جوهریت تخصص درست نمیکنه، ولی جسمیت تخصص درست میکنه. چرا؟ چون جسم از کردن عدم درش غلبه داره. اینا توضیحاتی که عرض کردم خارج گفتم، مثلا ان شاء الله از اون تطبیق شدنش
تو چه چیزی داره؟ نه خدا.
بله
احکام عدم غلبه داره، نه خدا.
احکام چی؟
احکام عدم غلبه داره.